أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
موتور متحرک تبلیغ رو بیان میکنن بحث نیروی انسانی است. در بحث ابزارهای تبلیغ سه تا ابزار رو معرفی میکنیم در این بخش، یکی نیروی انسانی، یکی مهندسی اقتصاد و دیگری ابزار اطلاع رسانی. به عنوان مهمترین ابزار تبلیغ و موتور متحرک تبلیغ نیروی انسانی است. لذا واضحه برا ما که اگر ما در یک کار تبلیغی بخوایم موفق باشیم، قطعاً باید مهندسی نیروی انسانی در بحث تبلیغ رو مورد بررسی قرار بدیم. کار خاصی نیست به ظاهر، اما در باطن صافاً کار بسیار دقیقیه و وقت میگیره و باید خوب عمل کرد. یعنی چه مهندسی نیروی انسانی؟ بنده ابزار تبلیغ دارم. ابزار تبلیغ من که یکی از ارکان بود، یکی از شش رکن ما که اول مخاطب رو مطرح کردیم، مبلغ رو، بحث محتوا، زمان و مکان و بحث ابزار. ابزار رو سه قسم کردیم که هم ما نیاز به نیرو داریم، نیروی انسانی، نیاز به بحث مالی داریم، همون اقتصاد کار، و همچنین ابزار اطلاع رسانی. حالا ما ایمون این سه ابزار، سوال می شود یکی از این ابزار رو ما نادیده بگیریم و بحث تبلیغ رو با دو تا ابزار دیگه پیش ببریم؟ قطعا این امکان نداره، یک کار تبلیغی بدون نیروی انسانی. یا این که بحث اقتصاد و بودجه یک کار رو قلم بگیریم و او رو به عنوان یک عامل مؤثر در ابزار تبلیغ قلمداد نکنه، و همچنین بحث ابزار اطلاع رسانی رو. همه اینها با هم تشکیل ابزار رو میدن و ما الان در این جلسه دقایقی رو که خدمت شما بزرگواران هستیم در بحث نیروی انسانی بحث کنیم. نیروی انسانی که شد موتور متحرک تبلیغ، انصافا کار ازش بحث ما که انشاءالله خدمت شما هستیم در صفحه 188 محور سخنمون از اینجا شروع میشه و در صفحه 189 بخش اول مهندسی نیروی انسانی در تبلیغ قدیر. وقتی سخن از مهندسی نیروز، ما اینجا باید یک مدیریت نیروی انسانی رو مد نظر بگیریم که حالا این مدیریت نیروی انسانی به چه صورته انشالله بحثش رو خواهیم کرد. دوم مورد، آموزش نیروهای انسانی. سوم، طراحی یک حرکت تأثیرگذار قدیری. چهارم، بسیج نیروها برای ایام قدیر. پنجم، شناسایی و تربیت مبلغ قدیر. و ششم، تجلیل از خادمین قدیر. شش تا نکته مطلب و شش کار رو باید انجام داد تا ما بگیم بله، نیروی انسانی تبلیغ رو مهندسی کردیم. آقا بناست بنده یک کار تبلیغی در یک منطقه ای رو انجام بدم. وقتی یک منطقه ای رو که شما در نظر میگیرید، همه تون الان با من همراه باشید، چه شما بزرگواران که حضور دارید یا هر کسی که تو ذهنش اینه که میخواد تو منطقه خودش یه کاری رو انجام بده. حالا ما فرض رو برای این میگذاریم، مقدار سخت‌ترش میکنیم. این که بنده در این شهر قرار دارم، بناست یه کاری رو در جای دیگه انجام بدم. لذا نیروی انسانی رو چه شکلی باید مهندسی کنم؟ عرض میکنیم. اول نکته، مدیریت نیروهای انسانیه که خب در چند مرحله باید انجام بشه. این چهار مرحله رو من خدمت شما و بزرگواران عرض میکنم. مرحله اول، نیروی ثابت در منطقه است. مرحله دوم بحث جلسه با فعالان منطقه، سوم جلسه هفتگی و چهارم جلسه ماهیانه. هر کدوم از اینا یه کاری ازش میاد که اگر دقت و تحمل بکنیم مفید هست. اول مطلب اینه که اگر کسی بخواد کارش رو خوب پیش ببره، یه نفر میخواد، یه نیروی قوی تو یک منطقه میخواد که با اون نیرو در ارتباط باشه، اون نیرو رو تقویت کنه، بعد نسبت به بحث مخاطبین و محیط از او اطلاعات بگیره و بر اساس اطلاعاتی که از اون نفر نسبت به اون محیط میگیره میتونه طرح بده و یه کار تبلیغی انجام بده. بنابراین اون نفر بسیار مهمه. یه وقت بنده اینجا نشستم خواهم برای یک شهر دیگه‌ای، نه اصلا یه منطقه دیگه‌ای که با من فاصله داره، اون یه نفر نیرو که مقیمه و در اونجا قرار داره، این خیلی برای من مهمه. اطلاعاتش برای من بسیار حساسه. اگر اطلاعات غلط بده یا اصلا اگر اون نفر کاری نباشه دیگه، شما نیا کنید کل تبلیغ داره شروع میشه و بر پایه و پاشنه این شخص میچرخه. حالا اگر این قوی باشه و خوب کار کنه قطعا کار خوب جلو میبره. کارش چیه؟ ایجاد اولین ارتباط ها با او برای مطرح کردن. خب بنده باید یه ارتباطی با اون شخص بگیرم که این اولین مرحله است. او رو کاملا نسبت به کار خودم توجیه کنم، بدونه میخوام چیکار کنم، اطلاعات لازم رو ازش بگیرم و یه جلساتی رو با او حضوری داشته باشم که از نزدیک بتونم حرفم رو بهتر با او بزنم. پس این نفر میشه نیرو انسانی. این نیرو انسانی میشه جزء ابزار برای کار من. پس ببینید این نفر خیلی مهمه. شما میخوای کار کنی اما اون نفرت جای دیگه قرار داره. خب بعد از اینکه این نفر انتخاب شد، شروع میشه به کاری که این نفر انجام باید بده. هر کدوم از شما فرض کنید اون نفر هستید الان، به یکی از شما گفته فلان نمیخوای کاری برای قدیر بکنی تو منطقه خودت؟ بله. خیلی وقتا خیلی افراد حواسشون نیست، به حوصله کار ندارن، انگار فکر میکنن من بیشتر حوصله دارم. شما خودتون بذارین جا اون شخص الان تا مطلب رو هم بیشتر متوجه بشید، هم پا به پای بحث جلو بیارید. حالا که شدید اون نفر و مثلا قدیرستان با شما در ارتباط شد، شما رو شناخت، آفرین باریکالله به شما، چقدر شما نیروی خوبی هستی، شروع کردم شما رو توضیح کردم، شما توضیح شدی که بله قدیر مهمه، ما میتونیم شما رو کمک کنیم یه کار تبلیغی انجام بدیم. حالا مرحله بعد چیه؟ اینه که بهش میگیم شما باید بری فعالان منطقه رو شناسایی کنی. چون بعض وقت آدم دست و دست میگذاره پیشنهت همجور میگه ما واسه باید چیکار کنیم. یه چیزای بسیار ساده است، خیلی هم ساده است، اما طرف چون انجام نده یا به سمتش نمیره یا باورش نمیشه که همین چیز ساده، راه کار ساده کار ازش میاد. خب شما چیکار باید بکنی؟ آقا شما برو فعالای منطقه تو پیدا کن تا باش جلسه بگیری. من نباید برم پیدا کنم و اون شخصی که تو اون منطقه شد نماینده ما با عنوان کسی که باش در ارتباطیم، اون میره مثلا یک نفر، دو نفر، سه نفر تو منطقه شناسایی میکنه و افراد میاد به ما معرفی میکنه. وقتی معرفی کرد وظیفه چی شد؟ وظیفه این است که با این چند نفر یک جلسه ای، حالا حضوری یا غیر حضوری، گرفته بشه. خب اگر این نفر نباشد، من اون تعداد فعال اون شهر یا منطقه و محل رو از کجا پیدا کنم؟ از کجا شناساییش بکنم؟ پس نقش این شخص برای ما واضح میشه. خب و افرادی که من میخوام پیدا کنم چه شاخصه ای داشته باشن؟ شاخصه اجرایی. یعنی تو کار اجرایی این شخص قویه، برش داره. دو، تو بحث مالی این شخص قدرت مالیش خوبه، میتونه کمک کنه، سابقه داره، تو کارهای فرهنگی کمک کرده. بحث علمیش خوبه این نفر. باز نفر دیگه اسم میکنیم این شخص بار علمیش خوبه. یا بحث جایگاه اجتماعی بین مردم. پس ببینید هر کدوم از شما گفته شده آی اون که اینجا حضور داری یا صدا داری، فرض کن خوده به جای اون شخصی که تو منطقه و محلت میخوای یه کاری بکنی، بنده به شما میگم فلانی پاشو برو چند وقت داری و قبل از قدیرم هست، با این شاخصه علمی اجتماعی روابط اجتماعی و مالی و اجرایی برو 5 نفر بیار تو اون جلسه میخوام باشون حرف بزنم و حرف من با شما هم همینه ها. اون بحثی که داشتیم با دوستانمون که هر کسی در هر جایی یک کاری رو انجام بده، اگر تو این مرحله هنوز موفق نشدی لذا باید خیلی بحث رو یه جورایی بگیم که خیلی ضعیف داره دنبال میشه، تو اگر یه شخصی نتونه این موارد رو برای خودش پیدا کنه و اون ارتباط ها رو برقرار بکنه و اون ارتباطات باعث کار قدی تبلیغ قدیش نشه، این دوچار مشکل میشه. حالا کسی میگه آقا بحث اجرایی درست، خب یک نفر بیاریم که وایس کمک ما و کار رو دنبال کنه، مالی هم که متوجه شدیم، روابط اجتماعی هم خوب باشه به مردم، بحث علمیش چیه؟ این چه به درد ما میخوره؟ میگیم که ها ببینید وقتی یک کسی که وجهه علمی داره کنار کار تبلیغی شما باشه، یه نکاتی رو به شما تذکر میده که اون نکاتش باعث قوی شدن کار تبلیغی شما خواهد بود. بعد هم ببینید در آینده این شخص مستقلن تو این شهر میخواد کار کنه تو این محله، دیگه ارتباط شاید نداشته باشه با جای دیگه یا با ما ارتباطی نداشته باشه، حالا که خودش میخواد کار کنه اگر از لحاظ علمی کمکی نداشته باشه، بار علمی نباشه، شاید دیگه بار علمی چی نه، همینقدر که این فکرش خوب کار کنه، فکرش خوب کار بتونه خوب طرح بده، جایگاه علمی خوبی داشته باشه، میتونه کمک خوبی باشه. بعد از این مرحله که این شخص این افراد رو پیدا میکنه و جلسات گرفته میشه، قطعا میشه راه‌های خوب و راهکارهای خوبی رو به دست آورد. مرحله سوم جلسه هفتگیه و مرحله چهارم جلسه ماهیانه. ببینید ما یه جلسه باید هفتگی باشه حالا یا ماهیانه، برای خواص باشه، همین تعدادی که شما پیداشون کردید، این نباید نارو از دست بدید، چه رفاقت باشه چه ارتباط باشه، باید با اینا حفظ بشه. یه جلسه هم باید با عموم مردم داشته باشی، یعنی اصلا عموم مردم بدونن شما میخوای چیکار کنی در طول هفته و سال و ماه، باید بدونن که شما چیکار میخوای بکنی، چه اتفاقی براش میفته اگر یه کار خوبی باید توی منطقه انجام بشه. لذا اون جلسه عمومی رو مثلا ما میگیم یک جلسه قدیر به صورت هفتگی یا ماهیانه. پس اگر اینجا بیان شده مرحله سوم جلسه هفتگی، مرحله چهارم جلسه ماهیانه، اگر این دو رو جمع کنیم هدف اینه که تو جلسات خصوصی شما با اون افراد با اون شاخصه ها بتونید یه نتیجه گیری بکنید، یه جمع‌بندی بکنید که بله ما برای قدیر باید چه کاری و چه طرحی رو بدیم با اون گروه اصلی. با گروه عمومی وقتی در ارتباط بشید قطعاً مردم رو جذب کنید، تعداد افرادی که با شما آشنا میشن بیشترن، بعدم تو کمک های مالی وقتی اطلاع داشته باشن شما چیکار میکنی قطعا به شما در جهت مالی کمک خواهند کرد. حالا اینکه بله تو جلسه عمومی چه اتفاقی مناسب بیفته، خب یه کسی سخنرانی میکنه، حالا بحث شرح خطبه قدیر داشته باشید، شروع میکنه فرازهای از خطبه رو بیان کردن، اهمیت خدمت به قدیر رو مطرح میکنه، این تا به اینجای کار. اومدیم و قسمت دوم بعد از آن که مطرح شد تو قسمت اول، مدیریت نیروی انسانی. آموزش نیروی انسانی قدیری رو چند قسمت براش عرض خواهم کرد. یک، ایجاد انگیزه برای فعالیت قدیری در نیروها. اگر کتاب همراهتون هست صفحه 192 قسمت پایین رو ملاحظه بفرمایید. ایجاد انگیزه برای فعالیت قدیری در نیروها، بالا بردن انگیزه های موجود در راستای فعالیت قدیری نیروها، آموزش معارف قدیر به نیروها، آموزش کار تبلیغی خاص قدیر که به نیرو واگذار شده، آموزش در تخصص فن تبلیغ که مقدمه برای تبلیغ قدیره، همه اینها در بحث آموزش نیروها هست. حالا آموزش معارف که حالا آموزش معارف چی باشه برای این نیروها، تاریخ هست، شبهاتی که برای قدیر وارد شده، پاسخ به اونها، حدیث قدیر، خطبه قدیر و بسیاری از محتواهایی که در اینجا هست. یه بحثی هم به اینجا میشه اضافه کرد به عنوان ششمین مورد، آموزش و تربیت نیرو که توسط همین نیروهای تحت آموزش بعدها انجام خواهد شد. سومین مرحله طراحی یک حرکت تأثیرگذار قدیری است. خب آقا جلسه رو گرفتیم، نیروها رو جمع کردیم، افرادی رو گفتیم بیاد کمک، هفتگی جلسه شد یا ماهیانه، خب حالا نتیجه چی شد؟ چه اتفاقی مناس بیفته؟ برا قدیر طرحتون چی شد آقا؟ چی کار میخوایی بکنی؟ طرحتو اعلام کن، بگو. لذا طرح یک حرکت تأثیرگذار اینجا شروع شه. یعنی ما حاصل اگر بخوایم بگیم نکه حالا که شما رفتی یعنی این رو تو منطقه پیدا کردی مثل آیون، حالا که اونا رفتن جلسه گرفتند، حالا قدیر نزدیکه، واسه طرحتون چیه؟ چیکار میخوایی بکنی؟ چه اتفاق میخواد بیفته؟ حضراتی که حضور دارید، حضراتی که صدای بنده رو میشنوید، خلاصی حالا که همه این کار رو کردی و قدر این ابزار به نام نیروی انسانی رو دونستی، این نیرو انسانی میخواد چیکار کنه؟ نیروی انسانی میخواد طرح یک حرکت تأثیرگذار رو تو جامعه بده. بسم الله، بگو طرحت چیه؟ طرح حرکت تأثیرگذار. چهارمین مورد، بسیج نیروها در ایام قدیره. بسیج نیروها در ایام قدیر بدین معناست که بنده در مدیریت و در مهندسی نیروی انسانی میرم به سمت این که یه مقدار فکر میکنم واقعا علاوه بر اینکه خودم تشخیص دادم به عنوان یک نیروی انسانی مؤثرم، دیگرینم تشخیص دادم، یک چیزی تو ذهن من میاد و اون اینه که راستی یه وظیفه‌ای به عهده منه که نیروهای مختلف پراکنده ی اطراف من رو خودم بیام این نیروها رو همگرا کنم. آقا ببخشید یه طرحی دارم، شما اینو میتونه انجام بده. طرح من اینه، شما میتونید تو منطقه انجام بدید. این نیروها رو بسیج کنی برای ایام قدیر که هر کسی به نحو احسن وظیفه خودش رو انجام بده. یعنی چه این مطلب آقا جون؟ یعنی نشه که خودت که الان یه طرحی گذاشتی، چند نفر رو مشغول کردی، بگین که اکتفا کرد و کفایت میکنه. سعی کن اطرافت هم با یه دید بازی نگاه کنه. آقا یه تعدادی هستن، اونها رو هم بسیج کن، اونها رو هم حرکت بده به سمت کار قدیر. خب اگر من بخوام تو مورد شماره 2 آموزش نیروی انسانی داشته باشم، آقا نیروی آموزش یه نیروی متخصصی باید باشه، لذا باید پیداش کنم چه کسی قابلیت آموزش و نشستن در کرسی تدریس رو داره. بنابراین باید شناسایی بشه، حتی اون شاگردان باید شناسایی بشن. آقا وقتی یه کلاس تشکیل میشه، یه دانشکده تشکیل میشه، شما دیدید اون موقع بوده حالا هم هست، گفتن آقا کنکور سراسری، همه اشتیاق دارن بیان بنشینند و دانشجو و رشته‌های علوم طبیعی رو فرا بگیرند، یا حتی در حوزه آقا یه کنکور باشه. کنکور یعنی چه؟ مصاحبه یعنی چه؟ یعنی اصلا شما قابلیتش رو داری بنشینی روی این کرسی درس و جزء دانش پژوهان باشی؟ اصلا شما این کار هستی یا نیستی؟ اصلا مغزت میکشه؟ من یک جایی بودم، خب بندگان خدا تو صف بودن برای آزمایشات و معاینات فنی که آقا من بدنم سالمه، باید برم مثلا جزء فلان ارگان بشم. خب خوبه، قشنگه، نباید بدنت این باشه، باید چی باشه چی باشه، و یک دفترچه 50 برگی رو که این اسکلت و این ظاهر شما سالمه، تمام بتونیم مثلا این بدن شما قابل این هست که بیاد نیروی ما بشه، خیلی خوب خوبه. بعض وقتا هم فکر و استعداده که اصلا داره این استعدادش رو بنشینه روی این صندلی. یک، این مال شاگرد. در مورد استاد هم همینطوره. چه استادی لیاقت داره و قابلیت داره که در کرسی تدریس قرار بگیره؟ خب این استاد، اینم شاگرد، اگر با هم جور شد، بله نهایتاً ما موفق شدیم که کلاس قدیر رو تشکیل بدیم. لذا در مورد 5 صفحه 194 شناسایی و تربیت مبلغ قدیر رو مباید دقت کنیم. خب 3 قسمت من میخونم، شما دقت بفرمایید. احسن که دقت میکنید. شناسایی اساتید مسلط بر مباحث قدیر و استفاده از ایشان و نیز ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آنان از نزدیک و دور. بله، استاد رو شناسایی میکنن. شناسایی مبلغین خوش استعداد. خب شاگردان باید شناسایی بشن. اینها برای چیه دوستان؟ اگر بناست بنده مهندسی ابزار به نام نیروی انسان رو بکنم، خب یکی از فنیش اینه که همه کس رو ننشون روی صندلی که بخوام بهت آموزش بدم، وقت تو تلف نکن. هر کسی هم منو نیست بیاد درس بده. توجه فرمودی؟ خب پس شد شاگرد و استاد و یک جایی به نام مدرسه. این سه با هم کار رو جلو میبره. دانشکده یا مدرسه یا حوزه ای با استاد و شاگرد مجموعاً میشه یک کار آموزشی. خب قسمت آخر اینه که بعد اگر با نیروی انسانی در ارتباط هستم، بهش بشین پاشوی گفتم، فرمانی بهش دادم، این نیروی انسانی تحت فرمان من قرار گرفت و یه کار خوب و قشنگی برای قدیر کرد، بعد در نظر بگیرم یک چیز رو به او آموزش بدم و بفهمونم. یک، شکرگزاری نعمت برای قدیر که تحت عنوان یک جلسه باشه، جلسه شکرگزاری. و تجلیل، بنده باید بفهمونم به اون شخص، شما که زحمت کشیدی، منی که خیلی هنر ندارم، بلد، باید وظیفه‌ام به شما بگم باریکلا، دست درد نکنه که خدمت کردی، کمک کردی، چای ریختی، داربست زدی، اطعام دادی، درس دادی، درس یاد گرفتی. این نیروی انسانی نیاز داره که ازش تشکر کنیم. آقا بعضی ها این فن رو نمیدونن. یکی از چیزهایی که بند تسبیح میشه بین نیروهایی که باهاشون کار میکنی، بحث تجلیله، بحث تشکره، ولا به یک تلفن، ولا به یک جلسه ای که یک چایی بدی، یک اطعام بدی. ممنونیم همه شما با ما همراه شدید به عنوان نیروی انسانی و کمک تبلیغ قدیر شدید. خب تا اینجا بحث ما تمام در این جلسه. بخش بعدی اگر بخوایم ورود پیدا کنیم، بحث اقتصاد، ممکن به طول بیانجامه، لذا میگذاریم برای جلسه آینده. چون 3 قسمت، سعی میکنیم حالا در هر جلسه یکی از این ابزارها رو بگیم. بخش اول نیروی انسانی رو به عنوان مقدم در بحث قرار دادیم، بخش بعدی بخش اقتصاد و ابزار اطلاع رسانی رو انشالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. یکی از نکاتی که من عرض میکنم تا عزیز بزرگوار سوالش رو میخوان بپرسن اینه که ببینین در صفحه 188 که تقسیم بندی اومده، بخش اول مهندسی نیروی انسانی، بخش دوم مهندسی اقتصادی در تبلیغ قدیر و بخش سوم مهندسی وسایل اطلاع رسانی در تبلیغ قدیر. این نکته رو باید دقت کنین که هر کدوم از اینها به دوتای دیگه نیازمند است. یعنی نیروی انسانی الا ولا بود نیازمند اقتصاد و وسائل اطلاع رسانی است. بحث اقتصادی نیازمند نیروست. وسایل ترسانی هم همینطور. یعنی این نیازمندی این سه و این کلافی که اینها با هم هستن و اینا نمیشه بینشون تفکیک قائل شد، این یه نکته است که باید عزیزان بزرگوار خودم دقت بفرماید انشاءالله. در بحث مدیریت نیروی انسانی هم که در صفحه 190 است، ببینید یک مدیر انصافاً هر جایی را، حالا کار به بحث مدیریت یک کار تبلیغ قدیر من ندارم، یک مدیر وقتی موفقه که این 6 مورد رو تقریباً یه دقت و تأمل خوبی داشته باشه، کار یک مدیر اینه که از هدر رفتن نیروهاش جلوگیری کنه. نیروها اگر هدر رفتن وقتشون و زمانشون و همچنین حرکات بی هدف، اگر یک، حالا مثلا بگیم، نمیخوام حالا تشبیه کنیم، حالا عنوانی که شما میبینید، یک بازی فوتبال رو که وقتی کسی میبینه قشنگیش اینه که یک زیبا این مدیریت میشه، حالا توسط کاپیتان یا سرمربی قشنگ این توپا هدایت میشه تا به گل برسه، خود این نظم قشنگه. و الا اگر یک توپ باشه هر کی شوت هوایی بزنه دیگه این اسمش که جاذبیت نداره. کاری ندارم که بخوام بازی رو با یه وقت یه کار مذهبی و معنوی مقایسه کنم، اما خب بگیم اصلا ضمیر انسان حالش اینه که از یه کار هدفمند خوشش میاد. لذا حرکات بی هدف نیرو، هر جا به هر سمتی حرکت کردن، این اسمش یک مدیریت نیست. بسیج نیروها، بسیج افرادی که تحت امر اون شخص هستند و بحث دستبندی. بعضی از نیروها هستند یه نوع تفکر و اعتقاد خاصی دارن، نمیفهمه این مطلب رو. من مثالش رو عرض کنم خدمتون راجع به درک خدمت به قدیره. ما هممون آقا تو درک عظمت قدیر و امیرالمومنین متفاوتی، یکسان نیستیم، کسی خدایی نکرده بعدش نیاد، همه یکسان نیستیم و به خاطر همینم که همه یکسان نمیدویم و همه یکسان قلبمون نمیتپه دیگه، بر اساس معرفته. حالا یک مدیر وقتی موفقه که اون چند نفر که تفکر و قدرت و همتشون بیشتره اونا رو تو جایگاه خاصی قرار بده، اون بیحالا رو توی قسمت دیگه قرار بده، اونا رو یه دستبندی قرار بده. اگر بخواد همه رو به یک چشم نگاه کنه، خب نمیتونه، اون اصلا واقعا درکش رو نکرده. یا باید نیرو تو اخراج کنی، بگه آبا رو دنبال کار زندگی، یا بگه خیلی خوب تو هم حالا توی این مشاله، توی این قسمتی که هستی بشه استفاده رو کرد. لذا دستبندی روحی و جسمی تو افرادی که هستن تحت امر و نظارت. نظارت خیلی حرف داره درش، کسی واقعا بتونه نظارت کنه بر عمل کرده نیرو و همراه بودن با نیرو خیلی خوبه. خدا رحمت کنه یکی از اساتید رو، جناب آقای فریدونی رو، که مثلا خودشون به من گفتن که من وقتی که شاگردان میرن به اطراف برای تبلیغ، این گوشیم روشنه و به هیچ بهشون گفتم مبادا دو پرنسش هستم، یه وقت در حال مطالعه هستی میخوای یه مطلبی رو فردا آماده کنی بری بگی این طرف اون طرف، نگه یه وقت ساعتی 3 پرنسشم من زنگ بزنم یا نه. خیلی این قشنگی ها، خدا رحمت کنه ایشون رو و همه گذشتگانتون رو، مرحوم آجا حسن پدر ما، همشون رو بیانس. لذا ایشون گفتن که یه وقت میدم ساعت 3 گوشی زنگ میخوره. بله عزیزم چی شده؟ آقا من اینو مطالعه کردم، اینه این صحبت من، پاسخش چیه؟ این یعنی یک مدیر با نیروش همراهه، یعنی نیرو باید حس کنه که مدیر باهاش همراهه. یه وقتا مدیر یه امری به یه کاری میکنه بیره کنار، اما اگر کنارش قرار گیره حس کنه کنارته، این همراهی مفید خواهد بود. عرض من تا اینجا تمام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجل فرجه.